ساعت یک بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام بر شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد اینکه ایران مسئولیت سرنگونی طیاره مسافربری شرکت هوایی اوکراین را پذیرفت، واکنش های بین المللی به این حادثه و مطالب دیگر. برنامه هفتوار شکست سکوت را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
مقام های افغان، کانادایی و برخی کشورهای دیگر روی ایجاد یک گروه هماهنگی و پاسخدهی برای خانواده های قربانیان سانحه هوایی در تهران توافق کردند. قرار صدر اعظم آلمان امروز برای ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به مسکو سفر کند و سلطان قابوس بن سعید حاکم عمان در سن 76 سالگی درگذشت. تفصیل خبرها. ایدریس دمان سرپرست وزارت خارجه افغانستان با وزیر خارجه کانادا و وزیران خارجه برخی کشورهای دیگر که شهروندانشان در سقوط طیاره مسافربری اوکراین جان دادن از طریق تلفن صحبت کرده است. وزارت خارجه افغانستان امروز در خبرنامه گفته است که این مقام ها روی ایجاد گروه بین المللی هماهنگی و پاسخدهی برای خانواده های قربانیان این سانحه هوایی توافق کردند. با اساس خبرنامه این مقام ها همچنین به گفتگو با دیگر شرکای بین المللی ادامه می دهند تا شفافیت و حسابدهی به دنبال این رویداد غم‌انگیز تضمین شود. از سوی دیگر صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز در حساب توییترش نوشته است که 13 افغان از جمله قربانیان هستند. پیش از این گفته شده بود که 10 افغان شامل قربانیان سقوط طیاره اوکراینی هستند. این طیاره چهارشنبه هفته گذشته پس از پرواز از میدان هوایی امام خمینی در تهران سقوط کرد. در نتیجه سقوط این طیاره در کل 176 تن جان دادند. تلویزیون دولتی ایران به نقل از اردوی این کشور امروز گزارش داد که طیاره مسافربری اوکراینی از سوی ایران به گونه غیر عمدی و بنابر خطای انسانی سقوط کرده است. ستاد کل نیروهای مسلح ایران امروز در خبرنامه اعلام کرد که این طیاره مورد اصابت راکت سپاه پاسداران قرار گرفته است. ایران پیش از این رد کرده بود که این طیاره را توسط راکت سقوط داده است. شماری از مقام‌های غربی از جمله جاستن ترودو صدر اعظم کانادا گفته بودند که طیاره اوکراینی توسط راکت ایرانی سقوط داده شده است. در خبرنامه ستاد کل نیروهای مسلح ایران آمده است کسانی که مسئول این تراژدی هستند پاسخگو قرار خواهند گرفت. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. موتر گزمه نیروهای بین المللی در ولسوالی دند ولایت قندهار با ماین کنار سرک برخورد کرده است. این را یک منبع امنیتی قندهار با شرط فاش نشدن نامش به خبرنگار رادیو آزادی در محل گفته است. به گفته منبع در انفجار این ماین که صبح امروز رخ داد به ساکر بین المللی آسیب نرسیده و صرف واسطه نظامی آنها تخریب شده است. معلوم نیست که این اساکر از کدام کشور هستند. سخنگویان اداره محلی قندهار از ارائه معلومات درباره رویداد خودداری کردند و ماموریت حمایت قاطع ناتو هم هنوز چیز نگفته. طالبان مسئولیت انفجار را پذیرفتند. به گزارش خبرنگار رادیو آزادی، نیروهای آمریکایی و رومانیایی در میدان هوایی قندهار مستقر هستند و بسیاری اوقات برای امنیت میدان در اطراف آن گزمه می کنند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید روند بازشماری آرای از صدها محل در بیش از 20 ولایت به تعویق افتاده است. چمنشاه اعتمادی رئیس دارالانشای کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان گفته بود که بازشماری آرا امروز آغاز می شود. عبدالعزیز ابراهیمی سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات دیشب به رادیو آزادی در مورد دلیل به تعویق افتادن این روند گفت:
مستقل انتخابات آن جزئیات بیشتر از مراکز و محلاتی که به بازشماری میره و دلایل زیرا خواند و ما حاضرم بعد از تمام معلومات کمیسیون شکایت انتخاباتی روند بازشماری و تفتیش آرا را به تمام ولایت انجام می دهیم.
از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بیش از 3 ماه می‌گذرد، اما هنوز نتیجه نهایی این انتخابات اعلام نشده. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. در بمب‌گذاری انتحاری در یک مسجد در شهر کویته پاکستان 15 تن به شمول امان الله یک افسر ارشد پلیس کشته شدند. ضیاءالله وزیر داخله ایالت بلوچستان گفت در این رویداد دیروز 19 تن دیگر زخم برداشتند. او افزود وضعیت صحی تعداد از زخمی ها وخیم گزارش شده است. به گفته وی مردم سرگرم ادای نماز بودند که بم منفجر شد. گروه داعش مسئولیت این رویداد را به دوش گرفته است. قرار است آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی برای ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به مسکو سفر کند. تمرکز سفر او احتمالاً روی تنش‌های ایجاد شده در شرق میانه متمرکز خواهد بود. کرملین گفته است که مرکل و پوتین امروز ملاقات خواهند کرد و وضعیت در سوریه و لیبیا و تشدید تنش‌ها در شرق میانه را که به دنبال حمله هوایی آمریکا که در آن جنرال قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران کشته شد مورد بحث قرار خواهند داد. و سلطان قابوس بن سعید حاکم عمان در سن 76 سالگی درگذشت. او نزدیک 50 سال بر عمان حاکمیت کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی عمان، قابوس ناوقت دیروز درگذشت. او در کودتای مسالمت آمیز در سال 1970 پدر خود را از قدرت کنار زد و زمام امور عمان را در دست گرفت. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 1:07 است. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. ایران مسئولیت سرنگون ساختن طیاره مسافربری شرکت هوایی اوکراین در تهران را پذیرفت. چه سبب شد که ایران بعد از چند روز نپذیرفتن مسئولیت این سانحه یک باره واقعتها را در مورد سقوط این طیاره ابراز کرد؟ مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که روز دوشنبه همین هفته روند رسیدگی به شکایات ها از طرف دفاتر ولایتی این کمیسیون به پایان میرسد. مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل. در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار شکست سکوت را داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ایران امروز اعلام کرد که طیاره مسافربری اوکراین به گونه غیر عمدی و بنابر خطای انسانی از سوی سپاه پاسداران سقوط داده شده است. مقام‌های ایران پیش از این گزارش‌ها در مورد سقوط این طیاره توسط راکت زمین به هوای ایران را رد کرده بودند. در این روند در 8 جنوری 176 تن جان دادند. جان باختگان شامل بیش از 10 افغان، 57 کانادایی، 82 ایرانی، 10 سویدنی، 3 آلمانی و 3 بریتانیایی میباشد. سخنگوی قصر ریاست جمهوری افغانستان تعداد کشته های افغان را در این حادثه 13 تن گفته. در این مورد گزارش داریم از حمید حکیمی.
ایران اعلام کرد که اردوی این کشور طیاره مسافربری اوکراینی را به گونه غیر عمدی و بنابر خطای انسانی سقوط داده است. ستاد کل نیروهای مسلح ایران امروز در خبرنامه اعلام کرد که این طیاره مورد اصابت راکت سپاه پاسداران قرار گرفته است. مقام های ایران پیش از این گزارش ها در مورد سقوط این طیاره توسط راکت زمین به هوای ایران را رد کرده بودند. شماری از مقام های غربی از جمله جستین ترودو صدر اعظم کانادا گفته بودند که طیاره اوکراینی توسط راکت ایران سقوط داده شده است. در نتیجه سقوط این طیاره در 8 جنوری 176 تن جان دادند. جان باختگان شامل 10 افغان، 57 کانادایی، 82 ایرانی، 10 سویدنی، 3 آلمانی و 3 بریتانیایی می شوند. در خبرنامه ستاد کل نیروهای مسلح ایران آمده است کسانی که مسئول این تراژدی هستند پاسخگو قرار خواهند گرفت. در خبرنامه آمده است ضمن عرض تسلیت و اظهار همدردی با خانواده های داغدار هموطن و جانباختگان شهروندان سایر کشورها و عذرخواهی به خاطر خطای انسانی پیش آمده، اطمینان کامل می‌دهیم با پیگیری انجام اصلاحات اساسی در فرایندهای عملیاتی در سطح نیروی مسلح، امکان تکرار این گونه خطاها را غیر ممکن ساخته و بلافاصله مقصری آن را به سازمان قضایی نیروهای مسلح معرفی میکنیم تا با خطاهای صورت گرفته برخورد قانونی صورت گیرد. در ادامه گفته شده است تیاره در هنگام چرخش کاملا در حالت نزدیک شدن به یک مرکز حساس نظامی سپاه و در ارتفاع و شکل پروازی یک هدف متخاصم قرار داشت که بنابر خطای انسانی و به صورت غیر عمد مورد اصابت راکت قرار گرفته است. در بخشی از بیانیه گفته شده در زمان حمله راکتی سپاه با پایگاه‌های مورد استفاده آمریکا در عراق، نیروهای مسلح ایران به منظور پاسخگویی به تهدیدهای احتمالی در بالاترین سطح آماده باش قرار داشتند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در حساب توییتری خود نوشته است این رویداد در لحظات بحرانی در نتیجه ماجراجویی ایالات متحده به وقوع پیوست. ایالات متحده دیروز از وضع تحریم ها بر 8 مقام حکومت ایران خبر داد. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده گفت این تحریم ها قلب دستگاه امنیتی ایران را هدف قرار می دهد. تحریم ها به دنبال حمله های راکتی هفته گذشته ایران بر پایگاه های مورد استفاده نیروهای آمریکایی در عراق بر مقام های ایرانی وضع شد. ایران گفته است این حملات را در پاسخ به کشته شدن قاسم سلیمانی انجام داده است. سلیمانی که فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بود، در حمله هوایی ایالات متحده در 3 جنوری در نزدیکی میدان هوایی بغداد کشته شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در گفتگو با فاکس نیوز که بخشی از آن دیروز منتشر شد، گفته است فکر میکند که سلیمانی در حال برنامه ریزی حمله ها علیه 4 سفارت آمریکا بوده است.
گزارش بود در مورد اینکه ایران مسئولیت سرنگونی طیاره مسافربری شرکت هوایی اوکراین را که در آن 176 نفر جان دادند با عهده گرفت. با اعلان ایران سوال‌های زیاد پیدا می‌شود. اول سوال این است که نهاد که مسئول سقوط طیاره بوده کدام بوده؟ در استودیوی رادیو آزادی مراد ویسی از بخش فردای رادیو آزادی را داریم. آقای ویسی سلام اول بر شما و تشکر از اینکه با ما همکاری میکنید. اول سوال کنیم نهاد نظامی که در سقوط از این هواپیما یا طیاره دست داشته کدام نهاد است؟
پدافند سپاه پاسداران این رو سرنگون کرده، ولی واقعیت اینه که مسئولیت با بالاترهاست، یعنی با فرماندهان سپاه، با فرماندهان نیروهای مسلح، با دولت، با آقای خامنه‌ای به عنوان فرمانده کل قوا. به این دلیل که در اوج تنشی که اون شب بوده بعد از حمله ایران به پایگاه‌های آمریکا در عراق، پروازهای مسافربری رو لغو نکردن و اگر لغو نکردن شرایط ایمنی رو براشون فراهم نکردن.
خب چرا ایران اکنون مسئولیت پذیرفت؟
فکر میکنم فقط به این دلیل که فشار بین‌المللی شدیدی وجود داشت. اگر فقط مطالبه مردم ایران بود، بعید میدونستم که جمهوری اسلامی با توجه به سابقهش میپذیرفت. 2 عقب اعتراضات آبان ماه 300 نفر تا 1500 نفر میگن کشته شده. جمهوری اسلامی مسئولیت حتی 1 نفرش هم نپذیرفته. ولی اینجا چون فشار بین‌المللی بود، اول تلاش کرد که نپذیره. ما در زبان فارسی زر مثلی داریم، میگه زیر بار زور نمیرم مگر اینکه زورش خیلی پرزور باشه. معلوم شد موقعی که کانادا، اوکراین، آمریکا، رسانه‌های آزاد فشار آوردن این مسئولیت و شواهد غیر قابل انکار بود، دولت جمهوری اسلامی مجبور شد بپذیره، وگرنه نمیخواست بپذیره. 4 روز دروغ گفتن.
خب حالا که جمهوری اسلامی پذیرفت، واکنش از این کشورهایی که تا امروز ادامه کردن که ایرانی کار کرده و ایداشان ایران رد میکرد، این کشورها کدام واکنش نشان ندادن؟
من مال آقای زلنسکی رو دیدم، رئیس جمهور اوکراین، که گفته عذرخواهی رسمی میخواییم، مقصرین هم باید محاکمه بشن و غرامت هم باید پرداخت بشه. من این رو از آقای زلنسکی دیدم.
خب تشکر آقای ویسی از اینکه آمدین و با ما درباره از اینکه چرا ایران همکنون درباره سقوط طیاره صحبت میکند توضیحات دادند. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، ادی زمان سرپرست وزارت خارجه افغانستان با وزیر خارجه کانادا و وزیران خارجه برخی کشورهای دیگر که شهروندانشان در سقوط طیاره مسافربری اوکراین جان دادند از طریق تلفن صحبت کرده. وزارت خارجه افغانستان امروز در خبرنامه گفته که این مقام ها روی ایجاد گروه بین المللی هماهنگی و پاسدهی و پاسخدهی برای خانواده های قربانیان انسانی ها توافق کردند. با اساس خبرنامه این مقام ها همچنین به گفتگو با دیگر شرکای بین المللی ادامه می دهند تا شفافیت و حسابدهی به دنبال این رویداد غم انگیز تضمین شود. از سوی دیگر صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز در حساب تویترش نوشته است که 13 افغان از جمله قربانیان این حادثه هستند، در حالی که قبلا این تعداد 10 نفر گفته شده بود.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
و حالا هم فرشته ندا مروری دارد بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
اداره هوانوردی ملکی افغانستان از افزایش درآمد ترافیک هوایی این کشور خبر می‌دهد. محمد قاسم وفایی‌زاده رئیس نداره امروز به رادیو آزادی گفت تعداد طیاره‌ها در ترافیک هوایی افغانستان 25% افزایش یافته است.
با توجه مشکلاتی در فضای ایران پیش آمده، ترافیک هوایی عبوری از فضای ایران تغییر مسیر داده و ما شاهد افزایش ترافیک هوایی عبوری از فضای افغانستان بودیم.
آقای وفایی‌زاده همچنین گفت در هر پرواز از خاک افغانستان 700 دلار آمریکایی بیشتر مالیه گرفته می شود. با گفته وی در هر 24 ساعت بیشتر از 400 پرواز از حریم هوایی افغانستان می گذرد. این سخنان پس از آن مطرح می شوند که به دنبال افزایش تنش‌ها میان آمریکا و ایران برخی کشورها پروازهایشان را از فضای ایران یا متوقف کردند یا مسیر خود را تغییر دادند. اداره هوانوردی فدرال آمریکا گفته است که پیلوتان آمریکایی و شرکت‌های هوایی از فضای ایران، عراق، خلیج فارس و برخی کشورهای دیگر نمیگذرند. مقامات اداره هوانوردی افغانستان میگویند حریم هوایی این کشور برای عبور پروازهای هوایی آماده است. ریاست زراعت و مالداری ننگرهار در 50 جریب زمین در ولسوالی های این ولایت باغ‌های خرما احداث میکند. محمد زمیر بهسودی رئیس زراعت و مالداری امروز به رادیو آزادی گفت در حال حاضر از سوی وزارت زراعت و مالداری برای باغداران پرورش خرما آموزش داده میشود. خرما بیشتر در فصل گرما حاصل می دهد. گفته شده که هلمند، فرا، قندهار، لغمان و ننگرهار برای پرورش خرما آب و هوایی مناسب دارد. و افغانی در برابر برخی از ارزهای خارجی در سرای شاهزاده کابل چنین مبادله می شود. یک دلار آمریکایی 77 افغانی و 40 پول، یک یورو 85 افغانی و 90 پول، یک پوند انگلیسی 100 افغانی و 40 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 50 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 90 پول، 1000 روپیه هندی 1070 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 480 افغانی.
شنوندگان گرامی، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدیم. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که روز دوشنبه همین هفته روند رسیدگی به شکایات ها از طرف دفاتر ولایتی این کمیسیون به پایان میرسد. بر اساس طرز عمل کمیسیون شکایات انتخاباتی، پس از این 18 روز دیگر دفتر مرکزی کمیسیون فرصت دارد تا به استیناف خواهی نامزدان ریاست جمهوری رسیدگی کند. از سوی هم این کمیسیون میگوید که کمیسیون انتخابات باید روند باشماری بیش از 2500 محل رای دهی را در بیش از 20 ولایت آغاز کند. نصرت پارسا جزئیات بیشتر دارد.
قرار است که تا دو روز دیگر، یعنی روز دوشنبه، روند رسیدگی به شکایت های انتخاباتی از طرف دفاتر ولایتی که بسیار شکایت انتخاباتی به پایان برسه. البته هشت روز به تاریخ 8 جدی که بسیار شکایت روند بررسی را آغاز کرد و بر اساس بررسی که دفاتر ولایتی که بسیار شکایت کرده، باید که بسیار مستقل انتخابات 2555 محل را تا این حال در بیش از 20 ولایت افغانستان بازشماری بکنه. قاسم الیاسی از اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان امروز در جریان یک نشست خبری به رسانه ها گفت که تلاش میکنن که تا روز دوشنبه تمام ولایت ها گزارش بازشماری ولایت ها و فیصله ابتداییشان به کمیسیون انتخابات برسه. آقای الیاسی گفت
حدود 27 تا 28 ولایت تصمیم گرفته شده و همونطور که عرض کردم بازم تا دوشنبه را با امید خدا 90 تا 95 درصد ولایات تمام میشه فیصله ایشان.
در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که آغاز بازشماری آرای تعداد از مراکز انتخاباتی بیش از 20 ولایت به تعویق افتاده است. عزیز ابراهیمی سخنگوی کمیسیون به رادیو آزادی گفته که آنها در مورد مراکز فیصله شده از طرف کمیسیون شکایت انتخاباتی وضاحت خواستند. او افزود زمانی که کمیسیون شکایت انتخاباتی جواب آنان را بدهد این پروسه آغاز خواهد شد. اما کمیسیون شکایت انتخاباتی گفته که در مورد 2555 محلی که به بازشماری رفته از طرف کمیسیون از طرف دفاتر ولایتی کمیسیون به کمیسیون انتخابات گزارش داده شده و باید کمیسیون انتخابات چهارشنبه هفته گذشته ای روند را آغاز میکرد که تا هنوز نکرده. بله،
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی نصرت پارسا بود با گزارش در مورد این که کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید روز دوشنبه همین هفته روند رسیدگی به شکایات ها از طرف دفاتر ولایتی این کمیسیون به پایان میرسد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
و حالا هم فرشته ندا بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می زند.
روزنامه دنیا نوشته است که تنش ها میان امریکا و ایران پروسه صلح افغانستان را تحت تاثیر قرار نمی دهد. و نظر روزنامه تفاهم نامه صلح میان امریکا و گروه طالبان نهایی شده و تنها امضای دو طرف باقی مانده است. سرمقاله نویس دنیا افزوده است پیشرفت ها در گفتگوهای صلح میان امریکا و نماینده های گروه طالبان در قطر باعث شده که امریکا و این گروه به توافق برسند که بحران افغانستان تنها از راه سیاسی حل می شود. با باور نویسنده دنیا این اظهارات در حال بیان می شود که ایران از گذشته از مخالفین مسلح حکومت افغانستان حمایت می کرد و حالا هم عملا تلاش می کند که روند گفتگوهای صلح در افغانستان را با بنبست مواجه کند. روزنامه ویسا با اشاره به خبرهای منتشر شده درباره نهایی شدن توافق بر سر متن توافقنامه صلح بین امریکا و گروه طالبان و تعلیق مذاکرات در این مورد در پی توییت دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا نوشته که این توییت همه چیز را ختم کرد. به نظر نویسنده چون این چیز هر زمان ممکن است اتفاق بیفتد، چرا که امریکا دست بالایی دارد. سرمقاله نویس ویزا افزوده است اگر وضعیت بین امریکا و ایران بیشتر از این خراب شود، تاثیرات آن بر اوضاع افغانستان ناگوار خواهد بود. روزنامه استدلال کرده که همه افغانها از جمله گروه طالبان باید با هوشیاری کشور خود را از این بحران نجات دهند. با باور سرمقاله نویس اگر تنش ها میان امریکا و ایران افزایش یابد، امریکا مجبور می شود که نظامیان بیشتری در افغانستان داشته باشد. با باور ویسا در این صورت این مسئله روی مذاکرات جاری با گروه طالبان تاثیر منفی به جا می‌گذارد. روزنامه هیواد در سرمقاله خود تاکید کرده که ایران باید اصول همسایگی با افغانستان را در نظر گیرد. روزنامه با اشاره به اطمینانی که بهادر امینیان سفیر ایران در کابل در مورد عدم حمله به افغانستان نوشته که هیچ ضمانتی وجود ندارد که این اطمینان پابرجا بماند. هیواد در سرمقاله خود به نقل سفیر ایران نوشته است که این کار مقامات بلند رتبه ایرانی است که آیا ایران با پایگاه‌های نظامی آمریکا در افغانستان حمله می‌کند یا خیر. با باور سرمقاله نویس حراس از این وجود دارد که ایران برای ادامه جنگ در افغانستان و بیشتر برای حملات بر ضد آمریکایی‌ها با حمایت از گروه طالبان زمینه آزاد رفت آمد سلاح و مهمات برای این گروه فراهم کند. نویسنده هیواد افزوده که حالا حکومت افغانستان سفر اسماعیل قانی جانشین قاسم سلیمانی به افغانستان به عنوان دیپلمات به بامیان را بررسی می‌کند و غرب نیز حراس دارد که اگر تهران اقدامهای بیشتری برای گرفتن انتقام مرگ سلیمانی را روی دست گیرد، همسایه غربی افغانستان هدف آسانی است، زیرا 14,000 نظامی امریکا در افغانستان حضور دارند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیش از 1,000 راننده موترهای باربری در منطقه میرداوت ولایت هرات به خاطر اخاذی پوسته های پلیس در مسیر شارای هرات کابل دست به اعتصاب زدند. معترضان مدعی‌اند که در شارای هرات کابل راننده تا 40,000 افغانی می‌پردازد. خوشحال سادات معاون وزیر امور داخله برای حل این موضوع به هرات رفته. مقیم نائب مصاحبه ای را با آقای سادات انجام داده و نخست از وی در مورد تدابیر وزارت امور داخله در این زمینه پرسیده است. آقای سادات می‌گوید
اینجا امروز در ولایت هرات آمدیم اما با اتاق تجاره از اما با تجاره خیش ملاقات کردیم، تمام موضوعات شنیدیم، شکایت چالش ها و نگرانی های نارا شنیدیم. بعدا رفتیم به نقطه تجمع تمام دریوران و وسایط تجارتی، تیلرهای تجارت، اموال تجارتی که در اونجا اعتصاب کرده بودن، همراه با اونا دیدیم موقعتا نقاطی که بین هرات و کابل همین مسیر اختهای بودن که متهم به اخاذی و فساد بودن، اونا را تثبیت کردیم. شروعش از ولایت فرا هست، سه به نام پوسته آمتن و دیگه به نام پوسته ترافیک بود، کامل رو جمع کردیم. اهمیت امنیتی به ما نداشت، در موجودیت این پوسته نه اشاره امن شده بود و یا نه کدام اهمیت استراتژیکی به ما داشت که اونم اون پوسته اوجه موجود بود.
مامون صاحب مطالعه میکنین در مورد پوسته ها که کدامش اهمیت خوبتر داره، بعد از اونا رو برمیدارین، اونی که اهمیت اگر داره تدابیر در موردش میگیرین، نه مترس؟
دقیقاً. اون پوسته هایی که اهمیت نقطه نظر امنیتی داره به شهرهای ما، اون پوسته ها را میبینیم که موقعتش لازم است باشه یک، ولی در پهلوی از او هم با وجودی که اتهامات فساد وجود داره، منصوبین و پلیس ما که در اونجا می باشه یا هر نیروی دیگه که باشه، اونا تغییر میشن، تبدیل میشن، اونایی که ادعای فساد می باشن تحقیق میشه در اون موضوع و به مراجع عدلی قضایی می سپاره. به امتداد یعنی که ولایت هلمند هم می باشه، دلارام، نیمروز و بعدا قندهار و زابل و غزنی و میدان وردک، حتی تا دروازه کابل، هر نوع چک پوینت یا پوسته که وجود داشته باشه برداشته میشه و همشان البته باید دیده شوید.
شما از این شهرهای کابل هرات یا کابل قندهار از اینا صحبت کردین، در مسیر دیگر شهرها مثل کابل بلخ، کابل قندوز و از بمی مسیری که ما یاد میکنیم تعداد زیاد پوسته های امنیتی هستند که از موترها، از وسایط اخاذی میگیرن، خصوصا سالنگ ها. در این مورد تو تدابیر جمعی شما چی است؟
فعلا خو همین سفری که ما آمدیم به ولایت هرات، البته همین شهرهایی که از ولایت هرات الا کابل، همین پکیج فعلی است که ما باید بالاش کار بکنم و با تجار و همشهری های عزیز خود نابودم که همین شهرها رو میخواییم ما مطمئن بسازیم شهرها از فساد و رخوازی. بعد البته سر تا سر کشور انشاءالله شهرهای ما که وجود میدرسته باشم ما تو جمعاری کرده، باز اهمیت همین توسعه ها و اصلاحات دیده و همین شکل تصمیمی خواهد گرفته شد که آیا محدود ازنا لازم است یا نه.
شما اگر متوجه باشین در این مسیرها غیر از اخاذی پوسته های یا بگویم یا نیروهای امنیتی، بعضن بعض اوقات مخالفین هم پوسته های را در اوج افراز کردن و از همین موترها و وسایط پول میگیرن، در این مورد شما چی راهکار دارین؟
ما میخواییم فعلا خود به همشهری های خود از پلیس و نیروهای امنیتی اطمینان بدیم که ما مانع تجارت و کار و رفتار از ما نیستیم و بخصوص در قسمت اخاذی و فساد ما میخواییم او را توقف بدیم که اونی که مربوط خود ماست فعلا باید کار را بکنه. در قسمت از این که در آینده دشمنان افغانستان بر روی جاده ها سرکام ابراهیم و مردم عزیز ما را مورد اذیت قرار میده و تجارای ما از رشوت میگیرن، اونا را انشالله بعد از اینکه موقعیتهایشان تثبیت خواهد شد از بین میرد. اکثر اوقات ما دیدیم که پوسته ها و چک پوینت های دشمنان افغانستان وقتی که در روی سرک استاده بودن، اونا را ما تثبیت کردیم و مجردی که از سرک عمومی دورتر به اطراف و دشت هاشتن ما مورد ضربه هوایی قرار دادیم. در اون قسمت تدابیری خود داره، ولی فعلا شکایت بیشتری که ما از همشهری ها و تجار میدی خود داشتیم در قسمت اخاذی بود که مربوط این بعضی پلیس، بعضی پوسته هایی که به نام پلیس، البته چهره پلیس افغانستان را بدنام میسازن، همراه از اونها ما آمدیم که تصمیم بگیریم.
صحبتی بود با خوشحال سادات، معاون وزیر امور داخله افغانستان.
پیام ها و نظریات شما
از اولسفلی مالستان ولایت غزنی. مدت چند وقت است که در اثر برف و بارش راه های مواصلاتی کاملا مسدود شده، یعنی حصه دوی مالستان پشی راه هایش کاملا مسدود شده، نه به مرکز اولسفلی یعنی مرادنه رایشان باز است و نه رایشان به طرف جاغوری. مردم بسیار در تنگنا قرار داشته و من مجدداً پیام گذاشتم که از طریق رادیوی آزادی به گوش مسئولین برسند، ممکن است هر لحظه مریضی مردم را تهدید بکنند.
در ولایت لوگر خیلی برف شده است، چی وقت به خیلی خونکم است؟ گروه ما مکتب نرفتند.
ما از ولایت بدخشان و رسوای بدخشان هستم، در تماس شدم یکی از نماینده های قریه احمد در به اثر فرادر شدن در کوز در قریه واخنده سه نفر یکی از جانهایشان از دست داد و دو نفر دیگر زخمی شد.
ما از تمکی پولیس شنا به همراه شما به تماس شدیم، مردمای پلیشینه که مهاجر هستن از هر ولایت به اینجا خانه داره، ولی که زمستان بسیار سرد است، بسیار حالت بد داره، هیچ دولت توجه طرف مهاجرین پلیشینه نداره.
محمد جنکل ملک زاده از ولایت غور ولسوالی قصاوند قریه آبپرون با تماس شدم. یک هفته میشه برف بارون است در مناطق ما که هم مردمات صحیح مطر نشده و از کلینیک های صحیح ما مرموم مانده هستم، خصوصا در فصل زمستان در حدود 80 دانمیزل مرض سرخکان تا اطفال زیر 5 سال را مصاب ساخته و 30 در حدود 40 دانه فلان در این مناطق و 60 دانه تیبی. ما از مردمات صحیح دور مانده هستیم، مردمات صحیح به ما مطر نشده، از کلینیک های سی و از مراکز سی ما فاصله ایلا 80-70 کیلومتر فاصله دارم، خصوصاً در فصل زمستان مریضان ما تلف میشن.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
مقام های افغان و غربی روی ایجاد گروه بین المللی هماهنگی و پاسخدهی به خانواده های قربانیان سقوط طیاره اوکراینی توافق کردند. این طیاره چهارشنبه هفته گذشته پس از پرواز از میدان هوایی امام خمینی در تهران سقوط کرد و تمام 176 سرنشین آن به شمول حداقل 10 افغان جان دادند. ایران امروز گفت طیاره مسافربری اوکراینی از سوی این کشور به گونه غیر عمدی و بنابر خطای انسانی سقوط کرده. معترک از نیروهای بین المللی صبح امروز در ولسوالی دنده ولایت قندهار با ماینه کنار سرک برخورد کرد. این را یک منبع امنیتی قندهار به شرط فاش نشدن نامش به خبرنگار رادیو آزادی در محل گفت و افزود که در این رویداد به عساکر بین المللی آسیب نرسیده. معلوم نیست که این عساکر از کدام کشور هستند. در بمبگذاری انتحاری در یک مسجد در شهر کویته پاکستان شام دیروز 15 تن به شمول امان الله یک افسر ارشد پلیس کشته شدند. گروه داعش مسئولیت رویداد را به دوش گرفته. قرار است آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی برای ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز به مسکو سفر کند. و سلطان قابوس بن سعید حاکم عمان در سن 79 سالگی درگذشت و نزدیک 50 سال بر عمان حاکمیت کرد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم برنامه هفتوار شکست سکوت را می شنوید.
نور بزدی، شکست سکوت.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفته شکست سکوت با من مرسلین ارسلا خوش آمدین. از دو سال به این سو در کنار نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل، یک تن از جوانان افغان نیز در نشست پایانی سال شورای امنیت سازمان ملل جهت ارائه گزارش پیشرفت ها و خواسته های جوانان افغان به این نشست رفته و در آنجا سخنرانی می کند. در سال جاری شمسی عایشه خرم به نمایندگی از جوانان افغان به این نشست شورای امنیت سازمان ملل رفته بود و در کنار ارائه گزارش از پیشرفت‌ها و خواسته‌های جوانان افغان به اعضای این شورا از وضعیت نابهنجار ناشی از جنگ و تأثیرات آن بر جوانان افغان نیز گفت. عایشه خرم در امنیت شورا پدغنه است که ده هغو ناخوالو قصه وکړه چې له ترهګری سره جګړې پر افغانانو راوستي، خو د هغې په خبره اوس چې د دغې جګړې له پیله نږدې شل کاله تیریږي لا یې هم د پای ته رسېدو څرک نه ترسترګو کیږي. د دې اونۍ د نوربست یا شکست سکوت په خپرونه کې هغلې عایشه خرم زموږ میلمنه ده او له دوی څخه به دا واورو چې ملګرو ملتونو ته د سفر پر مهال لاسته راوړنې او راتلونکي ته امیدونه څه وو. هغلې خرم، خپلونه خلاص.
سلامونه تاسو ته او تاسو ډیرو درنو اوریدونکو ته.
بله، ډیره مننه. لومړی کې په دې راشو په دې باندې چې تاسو په مخکې له ملګرو ملتونو ته د وینا لپاره څه څه وړاندې. تاسو په افغانستان کې هم ځینو ولایتونو ته سفر درلود او په کابل کې مو هم له ځوانانو سره البته خبرې درلودې، هغوی سره مې لیدنې درلودې. دلته تاسو د افغانانو هغه اصلي ستونزې څه ولیدې، خصوصا د ځوانانو دوی ستونزو سره مخ وو، وضعیت دوی تاسو ته څه رقم تصویر کړه؟
ما د ځوانانو سره پیش دونه چې ملل متحد ته سفر وکړم په مختلفو پانتونونو کې په مختلفو غونډو کې مې کوشش کړی چې دوی سره وګورم، او اته بروند کابل نه مې هم سفر وکړ چې د ځوانانو سره وګورم، او آنلاین سروي مې هم شروع کړ، هشتګ مې هم شروع کړ چې ځوانان د هم د سوشل میډیاي طریقه هم د نورو جلسو طریقه خپل پیغام د ماستر او د نړیوال ټولنې سره شریک کړي. او د ځوانانو مشکلات فعلا اوسنۍ وضعیت د افغانستان چې دی په دو کې د ځوانانو مشکلات ډېر دي او مختلف اړخونه لري، مختلف ابعاد لري د دوی ستونزې. خو یو څه چې ما ترنه ډېر واورېدل هغه د امنیت ستونزه ده چې نور هر ستونزه یې پوښلې ده. په دو مطلب چې هغوی پیش د درس و تعلیم نه په امنیت باندې فکر کړي، ځکه چې دوی مکتبونه د دوی پوهنتونونه د ځانمرګي بریدونو تارگیت گردی، او ده دو بخاطر چه چی مهم دی ده دوانان رو ده پیشرفت بخاطر ده اغوی ده سوکال آینده بخاطر حقا امنیت ده پا اول قدم که، او دوام قدم که اگر داخل ده مرکزونو که ده ولایاتو تعلیمی فرصتو نشته دی، اما په شاوخوا په لرو پرتو سیمو کې دا ستر مشکل دی چې تعلیمی و تحصیلی فرصتو نشته دی، او بیا په مراکزو کې ستر مشکل د بیکاری مشکل دی.
خبته دا په یمون اختصاص واخیستل کله چې امنیت شورا ته لاړی، هلته لوینا مخ کې او روس ته کله چې تاسو چارواک سره البته د امنیت شورا د غړو هیوادونو سره استاذ سره لیدل، استاد د دې پیامو او د دې ستونزو په وړاندې د غوي جواب څو او وضعیت څنګه غوي ارزول اغیز نه د افغانستان وضعیت؟
ما څه چې د غوزاینه برداشت وکړ، نه تنها زه بلکې فکر کوم ټول افغانان اوس په دې فکر دي داخل د افغانستان کې چې د افغانستان وضعیت یو اولویت دی بین المللي ټولنې ته، او غوی همیشه په دې فکر کوي چې څنګه افغانستان کې سوله راشي. مګر د ما ذهنیت کاملا تغییر وکړ هلته، او کله چې ما ویل بین المللي ټولنې ته دوی دیپلوماتانو ته چې د افغانستان وضعیت په حق لب باید یو واضح دریز د بین المللي ټولنې شته وي، خو دوی په تکرار ما ته ویل چې د موږ په اجنډا کې نور مسایل هم شته دي، په دو معنا چې افغانستان تنها مسله نه ده چې موږ پې فکر کړو یا موږ پې بحث کړو. نو په دو خاطر زه فکر کوم چې ډېر یو واضح تصویر د افغانستان دوی ته نشته دی، او دوی پاره چې یو جدی و عملی گام اوچت شده افغانستان ده سول په حکلا باید یو واضح تصویر شتوی ده افغانستان، او ده باید ده موه دیپلوماتان کوشش وکری چی هغوی تا دست بیان کری چی هغوی ده پسر ده اجندا که راویلی و همیشه ورته متوجه وی چی ما دو که کم بوده ولی ده، او به این حال که هغوی دیر په دو فوکس کولو چې په افغانستان کې چې سول پروسه روانه ده، دا باید د ښځو حقوق کولاند نه کړي او د هغو په قیمت تمام نشي چې دا ما ډېر د دوی نه واورېدل.
بلې، ستاسو د وینا یو برخه کې تاسو په وینا کې امنیت شورا کلم وینا کوله، تاسو دوی ته ویل چې د افغانستان جګړه چې ترکري په ضد جګړه پیل شو، دلته دا نه د افغانانو اراده او نه د افغانانو غوښتنه وه، خو اوس چې د جګړې نونس کاله تیریږي، دا هغوی عکس العمل څه و؟ آیا هغوی ځان مقصر بوله که دوی ځان متحده بله د افغانستان د جګړې د ختم او د سولې د تامین لپاره په افغانستان کې؟
یوه خبره دا ده چې ډیپلوماتیک کنفرانسونه او جلسې چې وي هغه داسې دي چې عاجل جواب و بحث په موږ خپله جلسه کې نه وي، ځکه چې بیانیې پیش د پیش ترتیب شوي دي، او وروسته د هغو نه که فرصت مې پیدا کړ د سیاستمداران سه وکړم کېدای شي نزواب واخلم. ما دا وویل چې بخصوص افغان ځوانان میاد کړل چې غوی په دې جګړې په شروع کول کې نه نقش درلود نه یې خوښه وه چې دا شروع کړي، مګر اوس د وور لرګي ګرځېدلې دي، او دوی هغوی انرژي ده چې د وور او د جنګ ژوندی ساتلی دی. خو دوی هم څه خاص جواب ما ته وانه ورېده، خو دغه خلکو سره چې زه وغږېدم هغوی ویلي چې افغانستان کې دا جګړه طالبان او هغوی زیاتر ملامت کنه، طبعا هغه د ناتو غړي چې دي.
دلته کې قربانیان باندې راشو د جګړې ډېرې قربانیان ځوانان دي په دواړو لور کې لکه تاسو چې اشاره وکړه کله طالبان ختم دي ځوانان جنگيږي کله دې خو هم دي ځوانان جنگيږي واته مخکې لکه تاسو چې یادونه وکړه پنتونو مکاتبو کې هم ځوانان قرباني کیږي دي قرباني لپاره دی افغانی ابتکار شوې دی افغانانو څونه خپل ځوانانو د لپاره څونه اراده کړی د څو ودرېږي او خپل ځوانان که دغه جګړه په دوی باندې ورته پل شوی دوی خپل د جګړه ختمه کړي د سي ځوانانو څه پیغام درلود تاسو
ځوانان ډیر زیات د جګړې نستری دي ځکه په دې جګړې کې پیدا شوې دي او زیګدلې دي او ستر شوې دي او نو ورې چې ټول عمرې په دې جګړې کې تیر کړی او دا جګړه بل نسل ته په میراث پرېږدي نو په دوه خاطر دوی اوس ډیر زیات کوشش کوي چې خپل غږ بین المللي ټولنې ته او د جنگ داخلو ډلو ته ورواوروي چې موږ د دو جنگ پای غواړو خو هر رقم چې زه ګورم ځوانان ته عمره هغه زمينه او سټیج نه ورکول کېږي چې ورته لازم دی مګم دوی یو کار چې کړی هغه د دې چې د ټولو خطرونو سره ټولو مایوسۍ سره خپل درسو ته ادامه ورکوي او پیږي چې ستي د دو جنگ حل لاره ټوپک نه بلکې قلم دی او په دو ډول غواړي چې افغانستان ته سوله راوړي او فکر کړم چې دغه هم سم لاره ده
یو خو غږ دی یعنی تاسو تر اوسه پورې هم په دې مطمئن نه یاست چې ځوانان هغه اصلي تصمیمونه کوي په د جګړې او د سولې په مسله کې
طبعا چې نه دي د مو زیاترین جمعیت د افغانستان ځوانان تشکیلوي مګم زیاترین قربانیان زیاترین د صحنې نلری شوی بخش د جامعه د ټولنې هم دغه ځوانان دي چې تصمیم نیولو کې او د دوی د خپل سرنوشت ټاکلو کې ډیر لری پاتې دي مهم تصمیمونه
تاسو البته یو برخه کې اشاره دیته وکړه چې تاسو ویل چې د افغانستان روانه جګړه نو لترهګری سره له جګړې وتلی او دا د ملکیانو په ضد یو ډول جګړه ده د امنیت شورا ډېرې غړي په افغانستان کې البته حداقل درې غړي په افغانستان کې سرتیري لري پوځیان لري او دوی دلته د تروریزم پر ضد جګړه مختبي څه فکر کوي تاسو دغه پیغام به څونه دوی لخوا درک شوی وي او څونه به په دوی تاثیر غورځولی وي تر څو دوی دغه جګړه په یو ډول د جګړې پر ځای د سولې پر لارو چارو فکر وکړي او دغه جګړه چې تاسو ویل چې د ملکیانو پر ضد باندې جګړه ده د پای ته ورسی دغه درک تر اوسه پورې د افغان ملکی مرګجوب لینه دوی نه دی اخیستی دوی درک نه دی کړی چې د افغانانو په ضد جګړه ده
زه فکر کوم زیاترین څه چې ملل متحد زباوال د ملل متحد دریز نو غږیم چې وګوي د افغان جګړې د طرف خودلې دی هغه ارقام دي د ملکی تلفات زیاتر عکس العملی رول لوبه ولای دي تر څو چې عملی رول وی چې هغه د جګړې ودریدل او د ملکی ژوندونو ساتل وی نو زه فکر کوم چې دغه جګړه نور هوایی حملات او ځمکني حملات د هغه عملیات دي چې نه په هغه کې تروریستان وژل کی نه په هغه کې د ناتو قواو وژل کی مګم د واره دي خزي دي او ځوانان دي چې پکې قرباني کی د هر طرف نه ما غوښتل چې دغه موضوع دوی ته یو تصویر وګرځوم چې هغه درک کړي ځکه همیشه د موږ سیاستمداران ډیپلوماټان او هر برخه د موږ د سیاسیونو چې په دو پلاتفورمو کې په دو سټیجو کې خبرې کړي هغه واضح تصویر نشي خوده چې هغه څه چې په ځوانانو په وړو تیریږي په افغانستان کې نو زه فکر کوم دا ډیر مهم وو فکر کوم چې دوی به درک کړي وي او ان شاء الله چې امیدوارم چې دوی یو عملی ګام یو چت کړي
تاسو دا امر په اړه تاسو اشاره وکړه خو موږ د مخبل ملګرو ملتونو نوم کله چې موږ د امنیت شورا غونډې هر درې میاشتې شپږ میاشتې لرو دقیقا دوی امر وړاندې کوي ملګری ملتونو هم د افغانستان د ملکی تلفاتو په وړاندې د سیقاتې دریز نه دی خپل کړی فقط د یو گزارشګر نقش نه لوبي فکر نه کوي د افغانستان کې
مالته د ایشیا پاسیفیک د ډالیس ته هم وکړل ډپارټمنټ سچې هغه یونمای مربوط کیږي په ملل متحد کې ما د هغوی ته وویل او د یونمای نقش نه مې لکه نو امیدي وخوده په دوی حساب چې اکثرا عکس العملی بڼه درلودلې ده تر عملی بڼې پورې، او همیشه راپورونه د ملکي تلفاتو نشر کړي دي، خو عملی ګامونه نه دي اوچت شوي. نو په دې حساب موږ آمار ته ضرورت نه لرو، اوس ځکه چې هغه آمار چې وړاندې کیږي هغه پوره او اصلي څه چې تیریږي یا اصلي ارقام چې دي شاید هغه هم ټول نه تعریفوي. نو د هغو په اساس دقیق ارقام هم ډیر سختی په افغانستان کې ټولولی، او هغه ما هلته یاد کړل چې فقط خبرې، فقط ارقام، فقط جلسې د موږ وضعیت نشي سمولی، اصول نشي راوستلی. دا یو واقعي او صادقانه عمل د ملل متحد د خوانه ضرورت دی ورته.
دا ابتکار چې د ملګرو ملتونو کې د افغان ځوانانو د استازو په توګه دلته شوی، څه فکر کوي چې آیا دا بې باوري ډېر شوه په د افغانستان په رسمي مامورینو باندې چې هلته دوی واقعي تصویر نه ورکوي، که دا یو ډول غواړي چې نور هم دې ته انعکاس ورکړي د افغانانو غوښتنې ته؟ ځکه دلته کله چې ما راپور د ستاسو وینا واورېده، د څه تفاوتونو سره د افغانستان د رسمي نمائنده په پرتله هلته دې راپور کې؟
دغه ابتکار چې شوی دی ملل متحد دا په 2015 کې 225 قطعنامه چې د ځوانانو سوله امنیت په برخه کې وغه ملل متحد طرفه تصویب شوله، چې دغه په نتیجه کې نه تنها د افغانستان بلکې د نورو ملکونو ځوانان هم چې سه کال اولینه د عراق نماینده هم د ځوانان نماینده ملل متحد تللا خبرې کړلې. خو دا ډیر یعنی هغه څه چې تاسو وې د غو خاطر نه دی چې بیتواری زیاته شوې د افغان سیاسیونو، ځکه چې ډیپلوماتیک استیج دی، باید ډیپلوماتان په غو کې خبرې وکړي. مګم دوی نورم علاقمند دي چې هغه څوک چې په ملک کې ووسی هغه وضعیت تجربه کړی دی، واقعي تصویر وړاندې کړي مغو جلسې ته چې وې د افغانستان وضعیت په عقل خبرې کړي.
تیز زیاد تمنا. شنونده عزیز، شما شنونده برنامه شکست سکوت از رادیو آزادی هستین. شما میتونین با استفاده از شماره تماس به برنامه زنگ بزنین و سوالاتن را از مهمان برنامه ما مطرح کنین. بله شنونده، بله شنونده نداریم تا حال. خب بله یک تماس داریم، میشنویم کی هستن. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم، صدای ما را میشنوین؟ بله سلام قریص صاحب، مهرمانی استاد غاگ رضی قریص صاحب، مهرمانی اوکی.
تشکر در شما اوزاد سلام علیکم تاسو ته وړاندې کوم استاد راځي ټول کارکون کوم په تاسو هغه مهرمانی ته واکه موږ بار بار ویلي چې ځوانان چې دا انسان د ملاتړ دی، کله انسان د ملاتړ سم یو ټول بدن سم یو کا ملاتړ خراب نه دا انسان زړه په مریضي اخته دی. واکه هغه کار چې ځوانان ته به شوی وای هر طرف کی ځوانان قربانی وکړي، په هر طرف کی ځوانان وژل شي، چې ځوانان مهمه چې په پردیو ملکو کې خاوره ته ستانل کېږي او پرمنه پرې نه خورلی دلی یې نه مور لیدلی دی او مور یې ساندې پر وایي مور یې مور بوره کېږي په ځوان باندې بوره کېږي که کونده ناوې پاتېږي د ځوانه پاتېږي بلده زه ورته پرېږدم زمنیسې پوښتنه دا ده تاسو کادر ته راغلي وه یا تاسو کوم سفر وکړي تاسو په خپله په افغانستان کې د ځوانانو تر مابین څومره وحدت او امانګي موجود کړه؟ یوه خبره بله پوښتنه مې دا ده، هلته تاسو وینا وکړه تاسو د نړیوالو د څومره استقبال سره مخامخ شواست او نړیوالسلام الله شوی کرم کوم چې ځوانان ته کار نه دی شوی په عمل کې خلک خبرې کوي ولې ځینې اقتصادي خبرې نه دي اقتصادي عمل نه دی شوی
ډېر زیات مانه قیسی ژوندي اوسې مننه اړیکه نم. بلی شنوندې دګام دارې مشنونکي هستن. بلی السلام علیکم. بلی صدای مرا مشنوین؟ بلی
بلی
بلی السلام علیکم. بلی بفرمایید صدای شما را میشنوم، بفرمایید کی هستین؟ بله اخوندزاده صاحب سلام، خوب هستین؟ صدای شما خوب، بفرمایید اخوندزاده.
سلام علیکم مرحبا. سلام صاحب، سلام خود با شما و مهمان محترم شما تقدیم می‌دارم عبدالستار اخوندزاده، سلام از بسیاری بالا من رابطه.